أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در حل اشکال عدم مانعیت دل اغیار نسبت به جهت اول که خروج بر اندراج مسائل علم علوم ادبی، علم منطق یا بعضی از مباحث علم رجال باشه، حل سوم حل مرحوم آقای خویی بود که فرموده بودن با توجه به این که مقصود از قواعدی که تقعو فی طریق الاستنباط قواعدی هست که مستقلن بدون احتیاج به ضم مسئلت اخرى دفیلت فی الاستنباط از مسئله حکم شرعی به دست بیاید، با توجه به این مطلب دیگه نقض وارد نیست، اشکال وارد نیست، چون مسائل علوم ادبیه و منطق و رجال اینها مستقلن مثبت حکم شرعی نیستن، احتیاج به ضم مسئله اخرای اصولیه دارن. این اصل حل بود. و در کلام خود مرحوم آقای خویی مواردی به عنوان نقض نسبت به این حل مطرح شده که ایشون از این نقضها جواب دادن. نقض اول، نقض این بیان، این حل سوم به مباحث الفاظ بود که در اونها ثغریات ظهور تعیین می شود که احتیاج به ذم کبرای حجیت ظهور در اثبات حکم شرعی دارند. نقض دوم، نقض به بحث اجتماع امر و نهی بود که بنا بر امتناع اجتماع امر و نهی اثبات حکم شرعی از مسئله احتیاج به ضم مسئله اخرى دارد که اون بحث قواعد باب تعارض باشه. از این نقض هم مرمول خویی جواب داده بودن که حاصل جواب این بود که مراد ما از دخل در استنباط مستقلن بدون حاجت به ضم مسئلت اخرى این بود که در هر مسئله ولو فی تقدیر واحد و بر اساس یکی از دو طرف مسئله موجب استنباط بشود کافی است. الا ما نگفتیم در همه تقادیر مسئله علی تقدیرین باید مستقلن مثبت حکم شرعی باشد. این جواب از نقض دوم که این جواب مشکلی نداره، جواب تام. نقض سوم که مرحوم آقای خویی مطرح فرمودن و از اون نقض هم جواب دادن،
نقض دوم بنابرای جوازم مگه مسئله از صغرایات مباحث تزاهم نمیشه این بحث
کجا نرفت؟
بنابرای قائل به جواز بشیم در اجتماع علم
نه مطلب به این طور نیست که به صورت مطلق دیگه، به صورت در همه موارد احتیاج به ضم نداشته باشه دیگه، در همه موارد احتیاج به ضم مسئلت اخرى نداره، بلو فی بعض موارد، اونجایی را که مورد چیز نباشه، مندوه باشه که مورد تزاهم هم نیستیه، تضامن بین ترکیب بین محقق نمیشه یا بله. بعد یا از جهت دیگه هم اشکال کردن که بنابر اجتماع هم باید بعد از این که امکان اجتماع امر و نهی را اثبات کردیم باید بگیم که از جهت مقربیت و مبعدیت هم آیا امکان جمع هست یا امکان جمع نیست، این روی حساب احتیاج به مسئله اخرای هست. این رو خب این هم مطلب هم تمام نیست، بخاطر این که اونایی که قائل به در خود همون بحث اجتماعی امر و نهی، این هر دو جهت مورد نظر هست. اگر کسی بگوید امر و نهی میتواند در شی واحد با هم دیگه جمع بشه، هر دو قسمت را باید حل بکنه، هم از نظر تعلق حکم، هم از نظر اینکه در مقام امتثال حیثیت مقربیت با مبعدیت با هم دیگه جمع میشه یا جمع نمیشه. و الا اگر کسی بگوید وجود واحد، فعل واحد که دارای وجود واحد هست، نمیتواند از یک جهت مقرب باشد از جهت دیگه مبعد باشد، این معناش اینه که جوازی نشده دیگه، اون امتناعیه. قول به امتناع ممکنه به خاطر خصوصیت حکم باشه، ممکنه به خاطر خصوصیت مقربیت و مبعدیت باشه. روی حساب این جواب بله از جواب مرموی خوی از نقض دوم مشکلی نداره. اما نقض سوم که در کلام مرموی خوی مطرح شده این بود، این هست که فرمودم که نقض می شود این بیان ما به این که لازمه این حل سوم اینه که حل سوم این بود که دخل در استنباط داشته باشد مستقلا بدون ضمن مسئلت اخرى. نقض سوم اینه که لازمه این بیان خروج مسئله اختزاء الامر للنهی عن الزد از تعریف علم اصول و از اندراجش در مسائل اصولی میشه، چون اون چی که به عنوان ثمره بحث اقتضای امر لنهی عن الزد میتواند حساب بشود، در همون مثال معروف که امر به ازاله نجاست که مزاده دارد با امر به صلات در اون زمانی که زمان تطهیر مسجد از نجاست هست، با صلات در اون وقت مزاحمت داره. اون چی که به عنوان ثمره بحث اقتضا میتواند حساب بشود حرمت زد نیست، چون حرمتی که از باب اقتضاء الامر پیدا میشه حرمت غیری هست و حرمت غیری بله مثل وجوب غیری هست که قابلیت تنجز را نداره، چون مخالفت با حرمت غیری موجب عقابی زائد بر عقاب مخالفت بر تکلیف نفسی را نداره. اون چی که به عنوان ثمره بحث اقتضا میتواند حساب بشود اینه که علی تقدیر اقتضاء الامر للنهی عن الزد این صلات در اول وقت از عبادت حساب میشه، این صلات در اول وقت که عبادت هست این مورد نهی قرار بگیره. نهی در عبادت اگر مقتضی فساد عبادت باشد، نهی در عبادت اگر مقتضی فساد در عبادت باشد حکم به فساد عبادت میشه، ولی اگر نهی مقتضی فساد در عبادت نباشه نه دیگه این حکم فساد نمیشه. اونجی که به عنوان ثمره مسئله اقتضا میتواند حساب بشود فساد و بطلان صلات در زمان تکلیف به ازاله نجاست از مسجد هست. خب این حکم که نماز باطل هست یا صحیح نماز در زمان ازاله در زمان تکلیف به ازاله صحیح هست یا باطل هست، این متوقف اسم این حکم، اثبات این حکم، استنتاج این حکم زائدن بر مسئله اقتضا احتیاج داره به ضمن مسئله اقتضاء و نهی عن العباده للفساد که یه مسئله اصولیه دیگه ای هست که بعدا در قسمت نواهی مطرح میشه. پس اینطور نیست که بر مسئله اقتضاء که مسئله اقتضاء الامر للنهی عن الزد بدون ذم مسئله اخرای اصولی موجب استنباط حکم شرعی بشه، بلکه استنباط حکم شرعی از این مسئله احتیاج به ذم ذمیمه داره. این نقض سوم به بیان مرحوم آقای کویی. مرحوم آقای کویی از این نقض جواب دادن به این که همونطور که در جواب از نقض دوم گفته شده، برای اصولی بودن مسئله همین مقدار کافی هست که نتیجه فقهیه بر احد طرفه مسئله بار بشه، همین کافی هست، لازم نیست که علی جمیع تقادیر نتیجه بار بشه. بر احد طرف مسئله که نتیجه بار بشه و مسئله در احد و تقادی موجب اثبات حکم شرعی باشد بلا احتیاج به ذم ذمیمه، همین کافیه. و با توجه به این مطلب ما مسئله اقتضاء الامر للنهی عن الزر را که حساب بکنیم، میبینیم که این خاصیت در او هست که بدون ذم ذمیمه منتج حکم شرعی هست، به خاطر اینکه ولو علی تقدیر اقتضا اثبات حکم احتیاج به مسئله نهی از عبادت داره، اقتضاء نهی عن العباده للفساد داره، ولی علی تقدیر عدم اقتضا احتیاج نداره. علی تقدیر عدم اقتضا ما در مسئله امر به شیء مقتضی نهی از ضد هست، اگه قائل به عدم اقتضا شدیم، خب حکم میکنیم به اینکه نماز اول وقت صحیح هست و به دست آوردن صحت صلات در اول وقت که ضد عبادی ازاله نجاست از مسجد هست، به دست آوردن این حکم احتیاج به ذم مسئلت اخرى نداره. این جواب مرحوم آقای کویی از این نقل. نسبت به این جواب مناقشه شده در کلمات مرحوم آقای تبریزی، در کلام مرحوم آقای سر، در کلام تلامذه مرحوم آقای کویی مناقشه شده به این جواب مرحوم آقای کویی. یکی از مناقشات که مفری از اون نیست اینه که همین مسئله اقتضا را که ما حساب بکنیم، همونطور که علی تقدیر قول به اقتضا، در تقدیر قول به اقتضا استنباط حکم شرعی محتاج به ذمیمه هست، در تقدیر عدم الاقتضا هم احتیاج به ذمیمه کردن مسئله اخرى هست. چرا؟ به خاطر اینکه اگرچه در بحث اقتضاء الامر کسی قائل به این بشود که امر به اهم مقتضی نهی از ضد از مهم که ضدش هست، مقتضی نهی از ضد نیست، ولی این مقدار امر به اهم این مقدار اقتضا داره که دیگه در کنار امر به اهم این مهم امر مطلق نمیتونه داشته باشه. امر مطلق مثل امر به اهم که نمیتونه داشته باشه، اینکه معلومه، چون سر معنایش طلب ضدین میشه دیگه، اینکه از قدرت مکلف خارجه دیگه. این مقدار معلومه که امر به اهم امر بشه این اقتضا دارد، عدم تعلق امر مطلق به ضدش، این را امر مطلق نسبت به ضد را که اقتضا داره. حالا که این ضد عبادی که صلات در اول وقت باشه امر مطلق نداشت، اگر بخوایم حکم به صحت این بکنیم، برای حکم به صحت احتیاج به این داریم که یا قائل به ترتب بشیم، بگیم که این مهم این صلات در اول وقت ولو امر مطلق ندارد ولی امر ترتبی دارد. خب احتیاج به این داره که امر ترتبی داره که امر ترتبی التزام به امر ترتبی مبتنی است بر این که قائل به ترتب بشیم، ترتب رو تصحیح کرده باشیم در بحث زد، قائل به ترتب، مسئله ترتب رو حل کرده باشیم. یا باید از این رو حکم به صحت بکنیم یا باید بگیم که نه، در جایی را که در مثل همین صلات در اول وقت که در ناحیه صلات وجوب و تکلیف وجوب موسعه هست، در بله دوران بین واجب، در تنافی بین واجب موسع و واجب مزیق اصلا تضاهم در کار نیست. این دوتا به نحو مطلق میتوانن در کنار همدیگه قرار بگیرن، اصلا امر مطلق اینجا منتفی نمیشه. در کنار امر به ازاله نجاست به نحو مطلق، امر به صلات به نحو مطلق که واجب موسع هست میتواند قرار بگیره. خب یا باید از این رو حل بکنیم یا باید بگیم که نه، ولو این مثل مرحوم آخون پیش بریم، بگیم که این صلات در اول وقت ولو امر نداره، ترتب را هم امر مطلق نداره، ترتب را هم که مرحوم آخون انکار کرده، ولی از راه وجود ملاک حکم به صحت این نماز عبادی میشه. ملاک را از کجا کشف بکنیم؟ از اطلاق متعلق تکلیف که تکلیف حکم را برده روی ذات صلات، از همین اطلاق متعلق کشف ملاک نسبت به تمام افراد میکنیم، حتی اون فردی که فعلا امن نداره. خب ما برای تصحیح صلات علل قول به عدم اختزا هم احتیاج به این امور داریم. هر یک از این امور سگانه را که حساب بکنیم، خود اینها مسئله ای از مسائل اصولیه هست، احتیاج به بحث داره. بحث هم شده در اصول که یا این مطالب صحیح هست یا صحیح نیست. پس اینطور نیست که ما حتی علا تقدیر عدم الاختزا هم بتوانیم از مسئله امر به شی یقتضی نهی از زید املا، از این مسئله بلا ذم مسئلت اخرى حکم شرعی را استنباط بکنیم. اینجا هم احتیاج به این داریم. دو این حساب من همین که تضاهم اصلا هست بین واجب موسع اینا، تضاهم هست یا تضاهم نیست، موجب تغییر میشه یا تغییر نمیشه، این خود جای بحث داره دیگه، بحث عنوان شده دیگه. بله ممکن بفرمایید که نظر صحیح اینه که تضاهم نیست، حرف دیگه، ولی به هر حال مورد بحث شده دیگه که یا اینجا از موارد تضاهم هست یا تضاهم نیست. خب این بنابراین این حل مرحوم خویی نمیتونه اشکال را حل بکنه، چون مستلزم نتیجه بحث این شد که این اگر ما در بله اصولی بودن مسئله این قیدی که مرحوم آقای خویی بهش ملتزم شد که فرموده باید مسئله اصولی موجب استنباط حکم شرعی بشود مستقلا ولو در بعضی از موارد، اشکال این شد که اگر این رو ملتزم بشیم این امر مستلزم خروج بعضی از مسائل اصولی مثل مباحث الفاظ و بحث اقتضای امر لنهی عن الزید میشه. این یه اشکال که این نقضها، بعضی از اون نقضها وارد هست و جواب مرحوم آقای خویی مفید در حل در اون نقضها نیست، برای رفع نقضها کافی نیست. علاوه بر این که اشکال دیگه‌ای که به این فرمایش مرحوم آقای خویی وارد میشه اینه که اگر ما این بله حل را در نظر بگیریم، این حل حتی در اون جهتی که به اون بله برای اون جهت این حل ارائه شده، اون جهت اشکال چی بود؟ عدم مانعیت للاغیار بود دیگه. این حل را مرحوم آقای خویی ارائه فرموده برای اینکه اون اشکال مانعیت عدم مانعیت رو حل بکنه، بفرماید که نه مانع اغیار هست، چون فرموده این مسئله، این ضابطه، این ملاک در مسائل علوم آخر نیست. اشکال دوم به حل مرحوم آقای خویی اینه که این حل در همون جهتی که برای جواب از اشکال این حل ارائه شده که حیثیت منع از اغیار باشه، حتی برای اون جهت هم تمام نیست. چرا؟ به خاطر اینکه همونطور که در کلام مرحوم آقای تبریزی اومده، به خاطر اینکه ما در مسائل سایر العلوم که نگاه بکنیم، بعضی از مسائل سایر العلوم وجود داره که در استنباط احکام شرعی دخالت دارد به نحو مستقل بدون احتیاج به ذم مسئله اخرایی. خود همون مسئله من سایر العلم را که در نظر بگیریم، صغرای اون مسئله را به اون اضافه بکنیم، استنباط حکم شرعی میشه. فرمودن مثل بعضی از مسائل علم لغت که ازش معنای وجوب، معنای حرمت، معنای کراهت، معنای نجس، این معانی این اینا استفاده میشه. خب اون مسائل از لغت که از اون مسائل ما این معانی این الفاظ را به دست می آوریم، اینها را بله در بعضی از موارد، ولو فی بعض الموارد، اینها به تنهایی کافی در استنباط حکم شرعی هستن. به خاطر اینکه بله ما این اگه فرض بکنیم که این الفاظ وارد در کتاب مجید شدن که از جهت سندی که معلوم هست یا در خبر محفوظ به قرینه وارد شدن، این عنوان نجس اگه در کتاب مجید وارد شد، انما المشرکون نجسون مثلا، خب عنوان نجس معنای نجس رو ما میخواییم ببینیم. خب این در این موارد که این عناوین موضوع حکم تکلیفی یا حکم وضعی قرار گرفتن، این الفاظ موضوع مورد حکم تکلیفی یا حکم وضعی قرار گرفتن، معنای این لفظ را ما اگر متوجه بشیم، دیگه بدون ذم مسئله اخرى حکم شرعی را از این دلیل، از این آیه، از این روایت محبوب به قرینه پیدا میکنیم. کجا؟ در نسبت به چی؟ حالا اونجا حتما معلوم که همه جا احتمال وجود مخصص رو باید بدیم دیگه، احتمال وجود مخصص اگه داده نشد دیگه. فرض کنیم که در مقابل این کتاب، در نسبت به کتاب فرض کردیم که احتمال مخصصی در بین نیست دیگه، وحظ تخصیص هم نیست دیگه. بالاخره حکم اولی را به نحو عام میتونیم استفاده کنیم یا نه، و حالا بریم دنبال مخصصش. حتی به عنوان قاعده کلی اون فصل از مخصص به لحاظ تطبیقش بر موارده، ولی اصل این که مثلا عنوان مشرک در این مثال مثلا انما المشرکون نجس، این که حکم به صورت عمومی حکم بشه به نجاست مشرک، این آیا ثابت در شریعت یا ثابت در شریعت نیست. اما این که مخصص داره، مخصصش خب بعدا معلوم میشه دیگه، این که در همه موارد مشرک کجا تطبیق میشه اون یه بحث دیگه ایه، ولی به هر حال در به صورت قاعده یا عام حکم شرعی در این مورد رو، حکم وضعی نجاست مشرکین رو بخوایم استفاده بکنیم، با این آیه میشه استدلال کرد. یا در کلام مرحوم آقای صدر مثال زدن به کلمه سعید که وارد شده در دلیل قطعی و سند، مثلا در آیه شریفه وارد شده، به طوری که استنباط حکم فقهی از این آیه شریفه با همین مقدار ما متوقف بر اینی که معنای این کلمه سعید برای ما معلوم بشه که در تیمم قرار گرفته، با چه چیزی میتوان تیمم کرد. این اون در آیه فرموده که با سعید تیمم بکنید. خب این دیگه احتیاج به مسئله اصولی و اخرى نداره. روی این حساب این حل غیر از این حل مرحوم آقای خویی، غیر از این که بهش اشکال خروج بعضی از مسائل اصولی از علم اصول وارد میشه، علاوه بر این در همون جهتی که حل ارائه شده لحل الاشکال،
در همون جهت هم ناقصه، اون حیثیت مانیت اغیار را نمیتونه، مانیت از اغیار را نمیتونه توجیه بکنه، توضیح بده به لحاظ همه موارد. بعضی از موارد نقض همچنان باقی میمونه. این حل سوم. حل چهارم دیگه اگه به نفعی تمام بشه که خوبه، نمقدر از بعضی از جهان اغماض بشه دیگه. حل چهارم که برای جواب از اشکال اشکال اول که ما نقضش به مسائل علم منطق، علم رجال، علم علوم ادبیه شده، جواب مرحوم عراقی هست. مرحوم محقق عراقی فرمودن که علم اصول، بله ما همین تعریف مسئله اصولیه به علم اصول در کلام مشهور اومده، همین تعریف رو میتونیم برش تحفظ بکنیم که مسائلی که یبحث و که نتیجه این مسائل در طریق استنباط حکم شرعی واقع میشه، ولی مقصود از وقوع در طریق استنباط اینه که اون مسئله ناظر به اثبات خود حکم شرعی باشه یا کیفیت تعلق حکم شرعی به موضوعش باشه. اگه این خصوصیت را داشته باشه که اون مسئله یه چنین نظارتی در او وجود داشته باشه که یا حکم شرعی مستقلن به دست بیاید، اصل حکم در مورد ثابت بشه، یا کیفیت تعلقش به موضوع روشن بشود، اینها مسئله اصولی هست. روی حساب مباحث عام و خاص، مباحث مطلق و مقید، مباحث مفاهیم، اینها ولو در اینها اینطور نیست که با اینها اصل الحکم اثبات بشه، ولی کیفیت تعلق حکم به موضوع از این مباحث به دست می آید. چون در مطلق و مقید بحث میشه که حکم شرعی ثابت دل موضوع آیا به نحو مطلق هست یا به نحو مقید، این نتیجه رو ما از بحث مطلق و مقید میگیریم. یا در مفهوم شرع مورد بحث اینه که حکمی که در قسمت جزا اومده یدل علیه الجزا در جمله شرطیه، آیا یا با انتفاع شرط این حکم منتفی میشود یا منتفی نمیشه. این اثر، این خصوصیت در مباحث مفهوم وجود داره و همینطور در عام و خاص. ولی بعضی از مباحث هستن که اینها ناظر به اثبات حکم در موضوع یا کیفیت تعلق حکم نیستن، مثل بحث مشتق. در مشتق اون چیزی که مورد بحثه اینه که این عنوان مشتق فی حد ذاتی مفهومش چیه، چه این عنوان مشتق دلالت بر چه امری دارد. اینطور نیست که مشتق به ما اینکه موضوع حکم شرعی هست مورد بحث قرار گرفته باشه. این حیثیت نظارت به کیفیت تعلق در بحث مشتق نیست. روی حساب بحث مشتق، بحث صحیح و عام، فرمودن مسائل علم رجال، اینها از علم اصول خارج میشه، چون در این مباحث اون نقطه مورد نظر در بحث اثبات حکم شرعی یا کیفیت تعلق حکم به موضوع نیست. در بله کلام مرحوم آقای تبریزی هم یک ضابطه شبیه همین ضابطه مرحوم محقق عراقی بیان شده. ایشون هم فرمودن که مباحثی که در کتب اصولی عنوان میشه، اگر واسطه در استنباط خود حکم شرعی باشد، اینها مسئله اصولی هستند. ولی اون مسائلی که واسطه در استنباط خود حکم نیستند، بلکه موضوع حکم به وسیله اونها احراز می شود یا متعلق حکم به وسیله اونها احراز میشه، مثل مباحث مشتق، بحث حقیقت شرعیه، صحیح و عام، امثال اینها، اینها از علم اصول خارج هستن. اینها از مبادی تصوریه علم فقه حساب میشوند. علم اصول، قواعد اصول، مسائل اصولیه جا جزء مبادی تصدیقیه علم فقه هست، ولی مباحث مثل مشتق، مثل سعی و عام، اینا از مبادی تصوریه علم فقه، دیگه اون خاصیت مسئله اصولی در اینها وجود نداره. این هم بیان بله مرحوم های تبریزی که شبیه بیان مرحوم عراقی هست. مناقشه ای که نسبت به این
الفاظ چطور شد؟
کجا؟ اثبات حکم شرعی میشه. اثبات حکم شرعی میشه دیگه.
حکم شرعی که اثبات شده دیگه، اثبات موضوع دیگه.
بالاخره دیگه همین که حکم شرعی حکم شرعی در مورد وسیع اون مقدار متعدد جملهش بله، ولی با بحث مطلق حکم در دایره وسیع اثبات میشه.
حکم وسعت پیدا نمیکنه.
حکم در دایره وسیع، ثبوت حکم در دایره بیشتر از اون مقدار در دایره وسیع هست، نه در خصوص قسمت متعدد. این بیانشون اینه، مناقشه ای که نسبت به این قسمت، این حل چهارم که در کلام مرحوم محقق عراقی اومده و در این قسمت از فرمایشات مرحوم های تبریزی، مناقشه ای که به این قسمت وارده اینه که بله همونطور که اون قضایا و مسائلی از علم اصول که ناظر به اثبات کیفیت تعلق حکم به موضوع هست، به نه همونطور که اونها را شما در علم اصول داخل می کنید، وجهش چیه؟ وجهش اینه که بالاخره اون مسئلهی که کیفیت تعلق را بیان می کنه، از اون مسئله ما ثبوت و حکم در دایره وسیع‌تر را به دست می آوریم. نکتهش اینه. خب این نکته در اون قسمتی که برگرده مسائلی که عنوان میشه که با اون مسائل ما موضوع ما ما موضوع حکم شرعی را یا متعلق حکم شرعی را تعیین میکنیم، اونها هم این خاصیت در اینها هم وجود داره، چون به هر حال در سایه تعیین متعلق حکم و موضوع حکم سعازیق دایره حکم معلوم میشه دیگه. وجهی نداره که شما بفرمایید که فقط اون مسائلی که اصل الحکم را بیان میکنه یا اون مسائلی که بله از همون اول ناظر به سعه خود حکم هست، از همون اول ناظر به سعه خود حکم هست، فقط اونها داخل در علم اصول باشه. نه، اون مسائلی که در تعیین موضوع و متعلق نقش داره، اونها هم به تالی و در نتیجه با این مباحث سعازیق حکم معلوم میشه دیگه. سعازیق حکم چه در ناحیه متعلق چه در ناحیه موضوع، یا به نحو اینکه این حکم از جهت حکم انحلالی دایرش وسیع هست، اون موارد دیگر رو هم شامل میشود، یا دایرش ضیقه، یا این حکم ثابت در بین که حکم به نحو حکم واحد هست، به نحو صرف الوجود هست، متعلق این حکم چیه؟ به هر حال این هم تعیین خصوصیت حکم. اونچه که اون از مسئله اصولی ما انتظار داریم اینه که سبب اثبات حکم بشود، در تعیین حکم شرعی دخالت داشته باشه. حالا تعیین حکم شرعی گاهی به اثبات نفس الحکم، گاهی به اثبات اصل الحکم، گاهی به اثبات سعه حکم، حکم انحلالی به لحاظ موارد متعدد هست، گاهی به لحاظ تعیین متعلق حکم در جایی داد که حکم به نحو صرف الوجود باشه. این حل که در کلام مرحوم محقق عراقی اومده تمام نیست. حل پنجم حلیست که در کلام مرحوم های سر اومده، ولی عنوانی که در این حل ذکر شده اینه که قواعد اصولیه قواعدی هستن که به عنوان عنصر مشترک در استدلالات فقهی از اونها استفاده میشه و فقیه به عنوان دلیل بر جعل شرعی بر کیفیت جعل در تعیین جعل شرعی از اون استفاده میکنه، استعمال میکنه این قاعده را، به کار میگیره این قاعده را در اثبات جعل شرعی. فرمودم در بحث اون چه که در بحوث هست، این که ما گفتیم عنصر مشترک در استدلال فقهی خاصتاً باشه به خاطر بیرون کردن مباحث مثلا علم منطق، چون مسائل علم منطق در عنوان عنصر دخیل در استدلال از اونها استفاده میشه ولی اختصاص به استدلال فقهی نداره. اون قید دلیل بر جعل شرعی این را آوردیم برای اینکه مسائل علم رجال را خارج بکنیم، چون در علم رجال اون چی که نتیجه مسئله هست به عنوان دلیل بر جعل شرعی حساب نمی شود. این که ضرار ثقه هست یا ثقه نیست خود این دلیل نیست، بلکه با این مسئله اون موضوع دلیل، مصداق دلیل معین میشه. دلیل خبر ثقه است، با مسئله ضرارت و ثقه معلوم میشه که این خبر مصداق خبر ثقه است، ولی خود این ضرار ثقتان یا فلان راوی ثقه خود این که دلیل بر حکم شرعی نمیشه. به نظر میرسه که این حل قابل استفاده هست ولی نه به عنوان وجه مستقل، بلکه برمیگردیم همون ملاکی که همون میزانی که در کلام مشهور بوده یا در به صورت صحیح تر در کلام مرحوم آخوند اومده که مسئله اصولیه مسئله ایست که در طریق استنباط حکم شرعی واقع میشه، اون خصوصیت را تحفظ میکنیم، ولی اینکه در طریق استنباط حکم شرعی واقع میشه این را مقید میکنیم، توصیف میکنیم این قاعده دخیل در استنباط را به اینکه به عنوان دلیل بر جعل شرعی ازش استفاده بشه، کاربردش به عنوان دلیل بر حکم شرعی هست، دلیل به عنوان دلیل بر حکم شرعی از او استفاده میشه. منتها این باید یه جوری باشه که علاوه بر این که به عنوان دلیل بر حکم شرعی هست خاصیت دخالت در استنباط هم داشته باشه تا نقض نشه به قواعد فقهیه که دلیل بر جعل می شوند ولی به تطبیق لا بل استنباط، و یک وصف اضافه هم در این تعریف باید بیاریم که اون وصف اضافه در کلام مرحوم سر اومده بود که عنصر مشترک به حسب ابواب فقه باید حساب بشه، یعنی غیر مختص به باب دون آخر. این غیر را اضافه کنیم، این خصوصیت را اضافه کنیم، این بله تعریف مسئله اصولیه به این که در طریق استنباط واقع می شود، در طریق استنباط حکم شرعی واقع میشه و به عنوان دلیل بر در طریق استنباط واقع میشه دیگه از جهت مانعیت للعقیار مشکلش برطرف میشه، به خاطر اینکه در بله مسائل علم به مسائل علم رجال که نگاه بکنیم اینها ولو دخیل در استنباط حکم شرعی هستند ولی خود اینها دلیل بر حکم شرعی حساب نمی شود. این مسئله ضرار ثقتان دلیل بر حکم شرعی حساب نمی شود و همینطور مسائل بله این خاصیت در علم مسائل علم رجال نیست. اما اون نقضش به مسائل بعضی از مسائل علم لغت که بدون واسطه بشود در او استنباط حکم شرعی کرد، مثل مسئله معنای کلمه حرام، معنای کلمه حلال، طاهر، نجس، اینها هم به این صورت این نقض جواب داده میشه که اینها اختصاص به مورد خاصی داره، اختصاص به باب خاصی داره. اینطور نیست که از قواعد عامه‌ای باشه که در ابواب متعدد فقه ازش استفاده بشه. بله، اگر همین مطالب لغوی یه معنای عامی در داشته باشه، به طوری که در غیر واحد من ابواب الفقه ازش استفاده بشه، خب این دیگه همون خاصیت مسئله اصولیه در او وجود داره. به همین ترتیب معلوم میشه که بعضی از مسائلی که در ابواب خاصی از فقه در طریق استنباط حکم شرعی واقع میشوند، در طریق استنباط حکم شرعی واقع میشوند و خاصیت تطبیق را هم ندارند، مثل اینکه در کتاب الطهاره بحث شده که این حدیث که دلالت میکنه مفاد این حدیث اینه که اغسل صوبک من ابواب ما لا یکلهم، از این امر به غسل استفاده میشود، هم نجاست بول غیر معقول، حیوان غیر معقول، هم استفاده میشود اینکه لباس به وسیله اصابت نجس میشه، تنجس پیدا میکنه، و هم استفاده میشه متحدیت بل حصول طهارت، حصول طهارت به وسیله غسل متحره، هم نجاست البول، هم تنجس صوب بالبول، هم غسل، هم متحدیت غسل، همه این امور ثلاثه از این روایت استفاده میشه. خب اینها مسائلی است که در طریق استنباط واقع می شود، در طریق استنباط واقع میشه و ولی در طریق استنباط حکم شرعی واقع میشه، نه اینکه فقط خاصیت تطبیق را داره. ولی چون این مربوط به باب خاصی هست از ابواب فقه، دیگه این را جز مسائل علم اصول قرار نمیدن. علم اصول از باب اینکه مبادی تصدیقیه علم فقه به مجموعی هست، در علم اصول اون قواعدی مطرح میشه که نسبت به ابواب فقه حالت شیوع داشته باشه، اختصاص به باب خاص نداشته باشه، و الا قواعد دخیل در استنباط حکم یک باب خاص مثلا باب طهارت یا باب اجاره، دیگه جایش این نیست که یک کتاب مستقلی برای او قرار بدم، جایش همون بحث همون باب خاص هست. رو این حساب به نظر میرسه که در تعریف علم اصول و ضابطه مسئله اصولیه میشه همون تعریف مشهور را تحفظ کرد، ولی با اضافه کردن این قیدی که در کلام مرحومای سر اومده. این تا اینجا جواب از اشکال عدم مانیت للاغیار به لحاظ نقض به مسائل علم منطق، علم رجال و علم علوم ادبیه. اما جهت دوم اشکال که نقض این تعریف به قواعد فقهیه عامه‌ای که نتیجه گرفته می شود از اونها بعد ذم سقریات به اونها احکام شرعیه کلیه، این جهت دوم اشکال هست. آیا این جهت دوم اشکال تمام هست یا تمام نیست؟ از این جهت دوم جوابی داده شده، دو تا از جوابها در کلام مرحوم نائینی هست، یه جواب که جواب سوم باشه در کلام مرحوم خویی که از راه قید استنباط و خصوصیت استنباط مشکل را حل کردن. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.